بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و الخامس ان تكون عاملتا فيما بعدها نحو رغبت في الخير خير. فرمان و رغبت في الخير خير و عمل بر يزين وليقس وليقس ما لم يقل. البته اون ترکیب مشهورم میاد اونجا دیگه که الرجل فاعل باشه و زید هم بشه مخصوص به مدهودم. یک بچهش اینه، یک بچهش همون ترکیب. بله، بچه ترکیب و علم ترکیبشون مرادشون. در مطبقات ابتداء به نکره بحث میکردیم که متاسفانه وقت اجازه نداد، مقدارش باقی ما. مورد سوم عرض کردیم که بر مبتدا نفی مقدم بشود، بر مبتدا نفی مقدم بشود. مورد چهارم هم گفتیم نکره موصوفه باشد مطلقا، چه وصف ما وصف مذکور باشه مثل رجلون عالمون جاء، چه وصف ما وصف مقدر باشد. برای وصف مقدر در مورد چهارم ایشون مثال زدن به شر احر زاناب، ای عظیمون. شر یعنی شر عظیمون، زاناب به معنای کلب است، شری با داشته از سگ را به زوزه کشیدن. توضیح این مثال اینه، دوستان دقت بکنن، کلب دو نوع صدا دارد، دو نوع فریاد داره. یکی صدای معمولی است که معمولا در عرف وقتی که میخوان این صدا رو حکایت بکنن به تعاویری مثل وق وق یا او او تعبیر میکنن. دقت کنن عزیزان که این صدا ممکن است خبر بدهد از آمدن مثلا دوستی، یک اتفاق خیری که در این صورت خب خیر است، و ممکن است خبر بدهد از آمدن دشمنی ناشناسی که خب مثلا شر است. پس در این حالت و در این صدا هم احتمال خیر وجود داره هم احتمال شر. دومین صدا، صدای غیر معمولی که همان زوزه کشیدنه. بعد از مناطق قم همین چند سال پیش تو زنبیل‌آباد زیاد بود دیگه، حالا الان مثلا بیابان نیست، الان مثلا طرفای بله بنیاد و اینها شاید مثلا باشن. الان ای حال این صدای غیر معمولی در عرف مثلا ما تعبیر میکنیم به زوزه، که عرب و عجم این صدا را به فال بد میدانه. علتش هم اینه که خبر میده مثلا از یک واقعه بد و شری. پس این صدا تنها احتمالی که درش میرود احتمال شر است. حالا اگر متکلم عبارت شر احر رزانا بن را در مورد اول به کار ببره، خب اینجا مرادش چیه؟ وقتی میگه شر احر رزانا داره اراده حصر میکنه دیگه، درسته؟ میخواد اون احتمال خیر را منتفی کنه. لذا اون چرا که اون چه که سگ رو به صدا وادار کرده است میخواد بگه فقط شر است، یعنی خیر نیست. اما اگر متکلم عبارت را در مورد دوم به کار ببرد، در مورد اولم مفید فائده هست که حالا اشاره خواهم کرد، اما اگر در مورد دوم به کار ببرد، چون احتمال خیر اصلا وجود نداره، فقط احتمال شر است، مراد متکلم اینه که حالت شر رو بیان بکنه که مثلا شر عظیمی سگ را به صدا واداشته است در مقابل شر حقیری. لذا روشنه الان مورد بحث ما در این مثال اینه که مثلا تو اون حالت اول به کار بره یا حالت دوم. بله در حالت دوم به کار بره، چون در حالت اول، در حالت دوم که به کار بره ما بس به شر رو کار داریم، چون احتمال خیری که نمی رود، خود شر ده. فقط این شرون اهرن آزاب زاناب، یعنی شرون عظیمون، وصف مقدر دیگه، داریم برای این مثال میزنیم. خب اینجا میشه وصف مقدر. اما اگر مورد اول برود، شرون اهر زاناب، یعنی ما اهر زاناب الا بله الشر، ما اهر زاناب مگر شر، چیزی به زوزه در نیاورده، به صدا در نیاورده جناب محضر شما عرض میکنن سگ را، کلب را، مگر شرطیت. اینجا باز از باب معنای حصر مفید فائده است. لذا آقایون بعضا وقتی که میخوان برای مورد حصر مثال بزنن، به همین مثال میزنن. اینو باید دقت کنید، گاهی برای وصف مقدر مثال میزنن، توضیحش اینه، یعنی معنای دوم زوزه کشیدن مراده. گاهی برای حصر مثال میزنن، یعنی معنای اول و اون صدای طبیعی مراده که میخوان صدای هست حالت خیر رو خارج بکنن و منحصرش کنن در صدای شر. پس ایشون میگن ای مقدران او مقدران که شر احر زانابن ای عظیمون شر واداشته است سگ را به زوزه کشیدن. اینجا باید زوزه کشیدن ترجمه کنیم. علا احد تقدیرین، علا احد تقدیرین یعنی چه؟ یعنی بنابر یکی از دو فرض این مثال، این شرون احرزاناب میتونه به معنای شرون عظیمون احرزاناب باشه که توضیح دادیم، یعنی به معنای دوم میتواند به معنای ما احرزاناب الا شر باشد که اون طبق معنای اول است. اون تقدیر فرض بحث ما نیست. علت تقدیره این مواره دوستان کامل توضیح دادیم. خب این از این مطلبی که جلسه قبل باقی مانده بود. آخر کار هم ایشون فرمودن که وکذا انکان فیها معنا الوصف، خود مبتدای ما درش معنای وصف باشد، وصف و موصوف دو تا کلمه جدا نباشه، مثل راجعیلون قائم، خبی که مشکل نداره. محضر شما عرض بکنم او کانت خلفا من موصوفن، او کانت خلفا من موصوفن، جانشین باشد از چی؟ از موصوف. اینجا یک تأمل و مایی وضعی کردن، ما اشاره میکنیم رد میشیم دیگه، دوستان روش دقت میکنن، گفتن خب جایی که خلف از موصوف باشد، یعنی در حقیقت مؤمن بوده، بله شخص مؤمنون، رجل مؤمنون، خب این محضر شما عرض بکنم که از مصوغات ابتدا با این بیانی که داریم میگیم خارجه، چون در حقیقت ما میخواییم بگیم رجل مبتداست، برای چی اومده؟ صفت آمده، در حالی که در این ترکیب خود چی رو میگیرن مبتدا؟ خود صفت را مبتدا، خود مؤمن را مبتدا میدانن. خواستن مثلا با این بیان بگن خارجه، البته توجیهش هم روشنه، تحویلات و توجیهاتی هم مطرح کردن، دوستان دقت میکنن. مورد پنجم اول بحث امروز، فقط میخواستم عرض کنم اگر همچین خلجانی به ذهن دوستان میاد، از نوع تأملی بکنم قابل حله، مثل مرحوم مدرس در مکررات خواستن ظاهرا اشکال بکنن، حالا ذهنم نیستشون پاسخ هم میدن یا نه، حالا ایهان این اشکال وارد نیست، مؤمن به معنای رجل مؤمن. مورد پنجم، یکی دو مورد بخوانیم. نکره عمل کند در ما بعد خود. نکره عمل کند در ما بعد خود. حالا چه عمل رفعی بکنه؟ مثلا میگه قائمون از زیدان، البته اگر جایز بدانیم دیگه. مبتدای وصفی رو ما گفتیم قبلا، بعضی ها میگن چی؟ بعضی ها میگن باید اعتماد بکنه. حالا اگر اعتمادش ضرورتی نداشته باشه، بگیم قائمون از زیدان، چون اگر اعتماد بکنه قبلش استفهام بیاد نافی بیاد، خب میشه توی مسبقات دیگر داریم همچنین مسبقاتی ابتدا به نکره، اما نه قائمون از زیدان، قائم بخواد مبتدا باشه. یا عمل نسبی بکند، مثلا عمل نسبی در جار و مجرور، بالاخره عمل بکنه دیگه. امرون به معروفن صدقتون، این به معروفن مفعول است برای امرون دیگه، و نهیون ان منکرن صدقتون، رغبتون فی الخیر خیرون. مورد ششم، نکره ما مضافه باشد، غلام و رجلن جاءه. مراد از اضافه و روشن دیگه، چون میگن مضافه این اضافه به چی؟ نکره یا معرفه؟ نکره دیگه، چون اضافه مضافه به معرفه که میشه معرفه دیگه، مسبق نمیخواد، مضاف به معرفه که خودش معرفه است. مورد هفتم، در نکره معنای تعجب باشد، مثل ما احسن زیدن، صیغه تعجب دیگه، ما احسن زیدن. البته ما احسن زیدن ما تراکیب مختلف داشتیم دیگه، درسته؟ تو باب تعجب ما برای دوستان گفتیم اونجا باید مراجعه بشه. مثلا خلاصه بخوایم بگیم، اینکه ما معرفه ناقصه باشد، یعنی اسم موصول باشه، خب این از محل بحث میشه چی؟
خارج،
چون معرفه است دیگه، میگه مبتدا معرفه است، مشکلی نداره. یا اونجا گفتیم ما نکره باشد، حالا نکره محضر شما عرض بکنم، تامه نکره ناقصه مختلف گفتن، اما یکی از حالاتش چی بود؟ نکره تامه، چون اگر نکره ناقصه هم بگیرید باز خارجه. چرا؟ چون صفت مسبق اومده براش، صفت مسبق، صفت یک مسبق دیگه بود، داخل از این، داخل این مورد هفتم نمیشه. اما نکره تامه این محل بحثه، ما رو چی بدانیم؟ نکره تامه، آن هم نکره تامه بفرمان دوستان غیر استفهامیه، چون یکی از حالات نکره تامه بود که خودش استفهامیه باشد. علتش هم اینه که اگر باز استفهامیه بگیریم میره داخل در مورد دوم بود دیگه، ظاهرن درسته؟ بله، ان یتقدمها استفهامون، گفتیم خودش هم معنای استفهام داشته باشه مثل من قامه، مشکلی نداره، خب میره داخل در اون. نه، شاهد بحث در ما احسن زیدن جاییست که ما لفظ ما را نکره تامه معنای شیئون بدانیم، که جمله بعد هم بشود خبر، جمله بعد صفت نباشه، نه ما را استفهامیه بدانیم، نه موصوله بدانیم، نه نکره موصوفه بدانیم، که یا اصلا مسبق نمیخواد، یا اگر بخواد میره در مسبقات دیگر. مورد هشتم، نکره دعا باشد. دعا یعنی چه؟ بله؟ دعا یعنی دعا و نفرین دیگه. میدونید در زبان عرب دعا الله همون دعا فارسیست، دعا علی همون نفرینه دیگه، دعا باشه. مثل سلامون علیکم، سلامون علی الیاسین، خب این دعا الله. یا مثلا ویل للمکذبین، دعا علی، ویل للمطففین. مورد نهم، مبتدا اسم شرط باشد. مبتدا اسم شرط باشه، دوستان توجه دارن اینا رو تو مطالعه باید میدار دقت بیشتر بکنن. ما هم تصمیممون بر این شده که یه مقدار دیگه این حالات رو که میشه با فکر کردن به دست آورد بذاریم مهره دوستان در مطالعه، کم بیشتر انشاءالله پیش بریم. من خیلی گذرا عرض میکنم، اسم شرط یا شرطش فعل لازم است یا شرطش میخوام بگیم محضر شما عرض بکنم اسم شرط دائم این گونه نیست که اصلا مبتدا باشه. کجا مبتدا؟ جایی که فعل شرطش یا لازم باشه، مثلا من یقوم اقوم معه، خب اینجا مبتداست، مسلما مبتداست. یا اگر فعل شرط متعدی چطور؟ احسنتم، چطور گرفته باشه؟ در ضمیر این اسم شرط عمل کرده باشه دیگه، درسته؟ بشه اون باب اشتغال در ضمیرش عمل کرده باشه. لذا یا در ضمیر عمل نکرده است که اگر عمل نکنه این اسم شرط میشه چی؟ مفعول. من تضرب اضرب. اما اگر عمل کرده باشد باز تازه اینجا میشه چی؟ دو وجهی. من تضربه اضربه. اینجا تازه میشه دو وجهی، چون اسم مقدم در باب اشتغال میتونست مرفوع باشه بنابر ابتداییت، میتونست منصوب بشه بله بنابر عامل مقدر دیگه. حالا دوستان باب اشتغال رو خوندن مسلط‌ترن، دوستانی هم که گوش میدن باید باب اشتغال مراجعه داشته باشن. پس اگر در ضمیر عمل کرده باشه من تضرب اضرب مسلما مفعول به از محل بحث خارج، اگر نه در ضمیر عمل کرده باشد دو وجهی است. اسماء شرط هم دوستان میدونن اگر مبتدا باشن خبرشون چیه، چون بحث مبتدا و خبر داره، یه اشاره کلی میخوایم بکنیم. مثلا من یقوم اقوم یا من یضربه اضربه، به شرطی که من را مبتدا بدانیم خبرشون چیه. چطور
میتونن جواب شرط رو میدن بعضی هم خودشون
دیگه؟ اسماء شرطی که مبتدا هستن خبرشون چیه؟ ما چهار نظریه داریم که البته مثلا سه نظر مطرح میشه تو مغنی هم باب رابع، سه نظر مطرح و بحث شده در اونجا. محضر دوستان عرض بکنم، بعضی میگن فعل شرط یا بگید همون جمله شرطیه، بعضی میگن خبر جزاء، بعضی میگن مجموع شرط و جزاء. این سه نظر معروفه و معمولا مطرح میکنن، شرط، جزاء، مجموع. یه نظر چهارمی هم داریم که بعضی میگوین این مبتدا بله بلا خبره، محتاج به خبر نیست، مثل مبتدای وصفی است، شرط و جزاء او رو از خبر بی نیاز میکنه. حالا این یک تعبیری هست دیگه، ما در باب رابع اونجا خاطرم هست بحث کردیم، مثلا ذهنم نیست چه نتیجه نهایتا گرفتیم، ولی به ذهنم از اونجا بحث کردیم و یه نتیجه گرفتیم در همون 6-7 سطری که یه بحث اینچنینی داره اونجا. مورد دهم، مبتدای نکره جواب سوال باشه. بعضی هاش دقت داره ها، مبتدای نکره جواب سوال باشه. مثلا گفتن رجلون در جواب من اندک، یکی سوال میکنه من اندک، شما بگی رجلون، گفتن همین نکره بودن رجلون مشکلی نداره. بعضی از بزرگواران گفتن این همون مورد اول، این زمان توی عبارت هم نیست دقت کنن، یعنی وقتی کسی میگه من اندک شما میگه رجلون یعنی چه؟ یعنی اندی رجلون. نگفتیم اگر ظرف مقدم بود اندی رجلون فدار رجلون کفایت میکنه به خاطر افاده معنای تخصیص یا هست؟ بعضی گفتن همون مورد اوله، اما حقیقتا این بیان مایه تعجبه. دقت کنن دوستان، اولا اینکه محضر شما عرض بکنم همان مورد اولش دلیلی نداریم براش. اصلا شما میگید چرا میگید رجلون یعنی اندی رجلون، معناش رجلون اندی باشد، میگید مسبق نداره، میگه مسبقش همینه که جواب استفهامه، همین که جواب استفهامت مسبقه، فائده داره. من اندک وقتی میگه رجلون در پاسخ به این سوال معناش اینه که امرئه نزد من بله نیست، این مفید فائده است. فرق میکنه اونجایی که فعل بداهه بگوید رجلون اندی، رجلون اندی. مضافاً بر این که حالا این مثال هیچی، اگر کسی به شما بگوید من قامه یا بگوید من قائمون، حالا اینم بگیم که روشن‌تر باشه، من قائمون. بعد بگه رجلون، این مثال شامل این مورد نمیشه، مسلم میشه. حتی بعضی حالا دیگه من نمیخوام معطل بشم چون عبارت نداریم، گفتن اگر رجلون در جواب من اندک را اندی رجلون ترکیب بکنید این ضعیفه، به خاطر بعضی از جهاتی که داره ضعیفه. لذا دقت کنن تو همین عباراتی که در دستشون هست، عثمانی، سبان، عباس، حسن، اینها رو نگاه بکنن، مکررات رو همین نگاهی بکنن، فضای مباحث دستشون میاد. این هم از مورد دهم. مورد یازدهم، مبتدا عام باشن، کلون یموتو، عمومیت فائده داره دیگه. مورد دوازدهم، مبتدا نکره بعد از ازای فجائیه باشن، همون فجعه و بیان ناگهانی محقق شدن امر فائده است. خرجتو فاذا اسد بالباب، رجل بالباب، اسدون رجلون بعد از ازای فجایی. مورد سیزدهم، مبتدای نکره بعد از واو حالیه باشد. البته بعضی گفتن واو موضوعیت نداره، اول جمله حالیه باشد، بعضی تعبیرشون اینه. مثلا مثالم زدن برای جایی که مثلا واو نیست، حالا ایشون میگه واو حالیه. فأت السهراء و دلیل یهدینی، من صحرا را پیمودم به یک راهنمایی منو هدایت میکرد. مورد چهاردهم، دیگه خسته شدیم ظاهرا، درسته؟ بگیم مورد چهاردهم که مورد نیست، هر اونچه که باز مفید و فائده باشه، باز این تکرار میکنیم، هر اونچه غیر مازوکر باشد مفید و فائده باشه، این ضابطه نهایتاً همینه، مفید فائده باشد. مثلا میگیم شجرتون سجدت، درختی سجده کرد، این مفید فائده است. چرا؟ بله، امر غیر طبیعیه، باعث تعجب است، فائده در عجیب بودن این حکمه، این حکم خلاف عادت است. یا تمرتون خیر من جراده، خرما بهتر از ملخه. خب اینم حکم عجیبیه دیگه، فائده در عجیب بودن این حکمه. و این حکم مثلا به این اعتبار خب چه ربطی داره؟ این مبتدا و خبر، تمره خیر من جراده، چه ارتباطی داره؟ خب حالا عبارت دقت کنن، ذهن متکلم حرفی زده ارتباطی داشته، ذهن سامه اینه دیگه. بل خامسو ان تکون عاملتن فی ما بعدها، پنجمین مورد این که عامل باشد مبتدا در ما بعدش، مانند رغبتون فی الخیر خیرون، رغبه مبتدای نکره است، میگه اشکال نداره، فی الخیر متعلقه بهش. و از سادسو ان تکون مضافتن، مضاف به نکره مراد میگه، مانند عمل برن یزینو، عمل نیک زینت میدهد. زیاد دقت کنید، مضاف رو با اون عامله جدا کرد، چون مضاف هم خودش عمل میکنه، اون عامل معمولا تعبیر که آقایون میکنن عمل رفعی و نسبی، که برای هر دوش هم ما مثال داریم. ولی یا قصد علامه دکر، باید که قیاس شود بر اونچه که ذکر شد، مالم یا قل، اونچه که گفته نشد. ضابطه چیه؟ بعن یجوز کل ما وجد فیه الافادتو، جایز می باشد. چی جایز می باشد؟ ابتدای به نکره دیگه، جایز می باشد هر آنچه که در او فائده یافت بشود، یعنی جایز می باشد که این کل ما وجد مبتدا باشد، نکره مبتدا باشد. کم یکونه، باز خود جناب سویتی شروع میکنه، شش تا جناب ابن مالک گفت، این میشه مورد هفتم. چند موردی هم ایشون مطرح میکنه که بگه بالاخره موارد منحصر نیست، گفتیم 40 مورد، بلکه 40 و اندی مورد بعضیاش مردن. کان یکون فیها معنی تعجب، مانند ما احسن زیدن، برای اینکه ما رو نکره تامه به معنای شیئون بدانیم. او تکون دعاء، نکره ما دعا باشه، مانند سلام علی الیاسین، دعا له. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان، دعا علی او شرطن که من یقوم اقوم معه، من یقوم اقوم معه مثال داده بر جایی که دیگه مشکل نداشته باشه، مسلمن این من مبتداست. البته در جایی که شرط متعدی باشد گفتیم فرض مبتدا بودن هم فی الجمله در یک مورد جایزه. او جواب سؤالن، نکره جواب سؤال باشه، مانند رجلون لمن قال من اندک، این ایشون جدا کرده. پس معلوم میشه اولا من اندک جوابش رجلون الزاماً اندی رجلون نیست، اندی قبلش در تقدیر نیست، قبلش در تقدیر نیست، حتی تقدیم و محق و تأخیر و فیدونه هست تو ذکر بحث میشه، تو تقدیر که فایده برش مترتب نیست. ثانیاً اصلا لازم نیست ما این مثال رو بگیم، بگید من قائمون به جای من اندک. او عامتن، نکره عامه باشد، مانند کلون یموتو، عمومیت فائده داره دیگه. او تالیتن لعظ الفجائیه، مبتدای نکره بعد از ازای فجائیه باشه، مانند خرج تو، که خرج تو بعد یادانا ظاهرا نه با خرج تو بله؟ فعضا اصدون بالباب، اول واب الحال تالیه واب حال باشه، یعنی بعد از واب حالیه قرار بگیره، که هر کنم بعضی ها گفتن واب حالیه ضرورتی نداره، من الان به چشمم میخوره این حاشیه کتاب ما هم داره که وعلم ان اشتراط النحویین وقوع النکره بعد واب الحال لیس بلازمن و انما الضابط ان تقع فی اول جملتن حالیه ذکره ابن هشامن فی الباب الرابع. دقت میکنید؟ حالا اون جایی هم که ما ازش نقل کردیم مثل عشمونی، مثل جناب عباس حسن دارن اینها، محضر شما از اونشون هم که از ابن هشام باب رابعه که حالا من ذهنم اونجا نیست نقل میکنن. که قوله سرینا و نجمون قد عواء فمض بدا محیاک اخفا ضوءه کل شارقی، سرینا یعنی در شب سیر کردیم در حالی که ستاره ای نور میداد و نجمون قد عزا فموز بدا محیا کرد، پس زمانی که بدا، بدا یعنی چه؟ زهر آشکار شد، محیا یعنی وجه، چهره، احسن، آشکار شد وجه تو، اخفا مخفی کرد ضوءه نور وجهت کل شارق، هر نور دهنده ای رو، نور وجهت و نور هر نور دهنده ای رو تحت شعاع خودش قرار داد. شاهد در ونجمون است که نجم بعد از مبتدای نکره بعد از واو حالیه است. حالا گفتیم بعد از غیرون هم قرار میگیره، مثال بزنیم کل یومن اذهب للتعلم کتبون فی یدی، کتبون فی یدی، من هر روز میروم برای یادگیری در حالی که کتابها در دستم، در دست منه. کتبون نکره مبتدای جمله حالیه قرار گرفته، مشکلی نداره، واو هم نداریم به تعلم کتبون فی یدی. و قد توجد الافاده دون شیء مما ذکر، هر کی هر چند تا بشمره آخرش با چی بگه؟ بله بعد همین حرفو بزنه دیگه. ابن مالک بعد از عبارت ابن مالک گفت، حالا ایشون هم با داره مطرح میکنه، و قد توجد الافاده دون شیء مما ذکر، گاهی یافت میشود افاده بدون چیزی از اون مواردی که ذکر شد، که قول که شجرتون سجدت. ببینید افاده مهمه، اینو دقت کنن، گاهی حتی ممکنه جمله‌ای به شما القا بشود از جهت معنوی ببینید مفید فائده است، اما نمیشه جلوش چرا گذاشت. مثلا بگید چرا، شاید واقعا انسان بررسی بکنه نرسه به یک نکته. خب خیلی از مواقع 95% انسان ممکنه برسه، یک مورد هم ممکنه. زرد میکنم اون معنا و وجدان معنوی معیار ملاکه. وقد توجد الافاده دون شیء مما ذکر، بدون آن چی که شیء اونجوری که ذکر شد، این 14 13 موردی که گفتیم، که قوله که شجرتون سجدت، فائده در عجیب بودن این حکمه و مثلا خلاف عادت بودنش دیگه. و تمرتون خیر من جراده، تمرتون خیر من جراده، ظاهرا نقل میکنن میگن جماعتی از حجاج در زمان خلیفه دوم در حال احرام ملخ کشته بودن، بعد نزد کعب ابن احبار میرن، کعب الاحبار ظاهرن، اونو من اشتباه تعبیر کردم، کعب الاحبار میرن، یه شخصی بوده ظاهرن همچه لقبی داشته، از کفاره اش سوال میکنن. این بنده، نمیشه گفت بنده حق بنده خدا، اما خلق خدا بوده دیگه، میگه که برای هر ملخی یک درهم باید کفاره بدید. بعد یک دفعه به خودش میاد میگه ظاهرا هر ملخی یک درهم، با این تعداد زیاد ملخی که اینها کشتن خیلی میشه، پشیمان میشه، نظرش رو بر میگردانه. محضر شما عرض میکنم که حالا یا خودش نظرش رو بر میگردانه یا ظاهرا باز میرم پیش خلیفه. حالا من مردد اینجا نوشتم، اونجا به این نتیجه میرسم که یک خورما برای کفاره کفایت میکنه. میگن چرا؟ میگه تمرتان خیران من الجراد، من الجراده یا من جراده، بله الفنام نداره، من جرادتین، تمره بهتر است از جراده. حالا این داستان است که نقل میکنن واقعیت داشته باشه یا نه دیگه، الادعاء علی المدعی، تمرتان خیران من جرادتین، خورما که حالا مهم نیست چه خرمایی، یک خورما که بهتر است از یک جراده. این تمرن حتما نکره است، جنس نیست، نمیخواد بگه جنس تمر از جنس جراده بهتره، نه، همون یک عددی که محل و موضوع کفاره بوده است، ولذا نکره است. بفرمایید.
بحث عمومیت که ظاهرن خیلی از جاها از همین نتیجا استفاده میکنه، طور بلقن از این عمومیت استفاده میشه، این افاده عمومیت
چون افاده معنوی داره. یه وقت از شما میگید مثلا رجل مات یا رجل یموت، یه مردی میمیره، این یه چیز روشنی. اما یه وقت از یک شخص میگید دقت بکن کلون یموت، همه انسان ها میمیرن، این یه تذکریست، یه نکتهیست، یه فایده معنوی داره. البته ممکنه شما همون رجل و نیموت رو یه جای فرض بکنید فایده داشته باشه، شاید بشود کل و نیموت رو هم یه جای فرض کرد که فایده ای نداشته باشه. اینا معیار فایده و ضابطه فایده داشتنه دیگه، ولی عمومیت در نگاه اول فایده است. یه حکم وقتی بر همه مصادیق میخواد بار بشود، همین که بیان میکنیم مصداق این حکم همه افرادن، خب این فایده است دیگه، این حالت طبیعی اینه که دارای فایده است. بخدا آقای نسیم، کلون به اون نگاه بخواید نگاه کنید چرا؟ مضاف الیه را اگر ما مطلق بگیریم، چه محذوف چه مذکور، چرا؟ حالا اینا دو نگاه دیگه، خیلی مهم نیست حالا شما اونو بداره یا ایشون جدا کرد. بفهم
در واقع تمام این مسائلی که فرمودید اون حالت در واقع حس میشه، یا میشه گفته میشون اما خاص نمیشه اون حالت مفید فایده بودن.
بله فایده بودن حس میشه دیگه، فایده نداشته باشه که نمیشه که، مسلماً نظر شما عرض میکنم فایده در همه اینها فرض بر اینه که هست. من آقای نسیمی در پاسخ سوال شما این نکته دیگه عرض کنم، این اختلاف بیان که عرض میکنم، لذا بعضی ها تو همون تو شران احرزانا گفتن اصلا عظیمون لازم نیست ما در تقدیر بگیریم، خود تنوین تنکیر دلالت بر عظمت میکنه، یه همچه بحثی دارم آقایم، شران احرزانا، شری احرزانا مثلا گفتن اینجا ما نیاز نداره. خب این باز دو بیانه دیگه، دقت میکن ماحتل یکیه، ولی چه بگید شما موصوف صفت مقدره، چه بگید مثلا همین تنوین تنکیر افاده این میرسانه از این جهت، اینجا هم همین دوره، چه بگید حالا کلون اون تنوینش اثر گذاره چون تنوین عوض از مضاف الیه هست، چه بگید نه منظر شما رو میکنم بالاخره نکره ایست که در مقام عمومیت دو جهت هست که میتوانید استفاده بکنید. شرون شر احر وادار میکند، زانابا منه سگه، بله وا میدارد، باعث میشه وا میدارد، شرون یعنی شرون علیمون، محضر شما عرض میکنم که وا داشته است، احر به این معناست، زانابا منه کلبه، زانابا یه لقبیه یه چیزیه مثل چی بود؟ به عقرب چی میگفتیم؟
امریت.
بله، مثلا امریت. حالا نمیخوام بگم زمان مثلا علم جنس هست، ولی همچنین نامیست که برای کلب گذاشتن. خب عنایت فرمان عزیزان به ادامه بحث. و الاصل فی الاخبار ان تؤخرا. تا به حال جناب ابن مالک مبتدا و خبر رو تعریف کرد، اقسام هر یک رو بیان نمود، برای هر یک هم احکامی رو ذکر کرد. از اینجا تا انتهای باب، محضر شما عرض بکنم که تا انتهای باب الابتدا جناب ابن مالک به بررسی دو حکم مهم میپردازه. دیگه باب الابتدا به ثمر میرسه، البته یه نکته رو در اون بیت آخر خواهند گفت. اون بیت آخر رو بذارید کنار، ما مجموعاً تا باب آخر باب چند مطلب داریم؟ بله؟ دو تا مطلب داریم. یکی حکم خبر از جهت تقدیم و تأخیرش نسبت به مبتدا. دوم حکم ذکر و حذف هر کدام از مبتدا و خبر. این دو حکم رو میخوایم بررسی بکنیم و مباحث نسبتاً مفصلی همشون داره عرض بکنیم. مطلب اول بیان یک اصل. مطلب اول در ذیل حکم اول از این دو حکم، اصل در خبر این است که از مبتدا مؤخر باشد، یا بگید از تقدیم مبتدا است. این نگاه دیگه، به مبتدا نگاه کنید میگید تقدیم، به خبر نگاه کنید میگید تأخیر. دلیل چیه؟ میگن خبر در معنا مثل صفته، مثل نعته. البته دلالت خبر بر وصفیت ضمنی است، یا به تعبیری بگید مثلا همون تعبیر ضمنی مناسبه، حالا التزام هم ضرورتی نداره. اما دلالت صفت و نعت بر وصفیت به تطابق است، به دلالت منطقی است. از آقایون میگن خبر، صفت، حال، اینه در حقیقت شیء واحده هستن. به همین خاطر میگوین الاخبار بعد العلم بها اوصاف، بعد العلم بها اوصاف، بل اوصاف قبل العلم بها اخبار. اگر شما وقتی میگید زیدون العالم، العالم بدانی قبل از اینکه خبر بدهی میشود صفت، چون توضیحه دیگه، صفت کارش توضیح. ندانی میشه خبر، بدانی صفت میشه محتاج به خبر، ندانی خودش خبره دیگه، جمله تام است و مشکلی نداره. محضر شما عرض بکنم که نکته دوم این که صفت واجب است بعد از موصوف واقع بشه. همین خاطر که گفتیم خبرم مانند صفته، حق خبرم اینه که بعد از مبتدا قرار بگیره، بعد از مبتدا قرار بگیره. بذارید من یک تعبیر عرض کنم، به عبارت دیگر حتی یه بیان دومی ها فرق میکنه با این بیانی که عرض کردیم. خبر باید بعد از مبتدا قرار بگیره به خاطر این که مقتضای وضع با مقتضای طبع سازگاری داشته باشه. خب خبر اسمش روشه دیگه، شما خبر یعنی چه؟ یعنی یه چیزی رو میخواید محور قرار بدید، از او خبر بدید، درسته؟ خب این حالت بعدیت وجود داره دیگه، یه چیزی باید باشه ازش خبر بدید، مقتضای باید باشد خبر بدید. مقتضای وضع که گفته است در ساختار جمله اسمیه خبر بعد از مبتدا باشه و مقتضای طبع معنوی هم موافقت میکنه. نکته دیگر این که شباهت خبر به وصف به حدی نیست که مثل وصف تأخیرش واجب باشد. لذا این اصلی که گفتیم، گفتیم اصل در خبر تأخیره، اصل بله رجحانیست. جوازی هم بعضی ها تعبیر میکنن، جواز معنی رجحان ها، مثلا جواز علی التساوی مرجع که روشن معنا نداره. در اصل جواز علت تساوی هم معنا نداره، چون اگر جواز علت تساوی باشه که دیگه اصل نیست، اون طرفش و این طرفش یکیه. اصل اصل رجحانیه. به عبارت دیگر تأخیر صفت از موصوف واجبه، چون صفت در همه جهات تابع موصوفه، اعم از تعریف و تنکیر تابع موصوفه، اعم از اعراب عوارض دیگر. چهار مورد از ده موردی که دوستان در باب نعت میخونن این تبعیت وجود داره. این تبعیت برای خبر مطرح نیست، مبتدا ممکنه معرفه باشه خبر نکره، حتی در اعراب هم به عنوان تابع مبتدا نیست اعراب رفعش. مطلب سوم، احکام خبر از جهت تقدیم و تأخیر. سه حکم داریم، یا جواز تقدیم داریم که البته این جواز میشه مرجوح چون مقابلش راجعه دیگه. چه زمانی جواز تقدیم داریم؟ بله، زمانی که در یک جمله امتناع تقدیم یا وجوب تقدیم نداشته باشیم. خلاصش امتناع تقدیم یا وجوب تقدیم نداشته باشیم. میشون که میگه ضرری نداشته باشه، چه ضرر معنوی چه ضرر لفظی، معناش همینه دیگه. دوم هم امتناع تقدیم، سوم وجوب تقدیم. عبارت دقت کنم دوستان، این تا کجا میتونیم بخونیم؟ یک دو سطر رو. ول اصلو فل اخبار انتو اخرا، اصل در خبرها اینه که مؤخر بشن. لانها وصف فل معنا للمبتدعات، در معنا وصفه دیگه، برای مبتدا اثبات حدث برای ذات میکنه، در معنا وصفه. حتی هرچند که اینجا قصد اصلی خبر دادنه. فحق و حد تأخیر کل وصف و جوز و تقدیم لها، جایز دانستن تقدیم محضر. شما عرض میکنم که تقدیم را برای این خبرها علل مبتدعات، بر مبتدعات ازلا ضررا. ازا چی بگیریم؟ بعضی ظرفیه گرفتن، بعضی تعلیلیه، ما ظرفیه مناسب تر میدونیم. در زمانی که ضرری وجود نداشته باشه، از لا ضرر حاصلون به ذالک، ضرری حاصل نباشد به ذالک به وسیله این محضر. شما عرض بکنم که تقدیم، حالا چه ضرر معنوی مثل التباط محصور با محصورون فیه، اثر معنوی داره دیگه، تو ابواب دیگه خوندن دوستان، چه ضرر لفظی مثل عدم تشخیص مبتدا و خبر یا عود ضمیر متأخر لفظی و رتبه. این موارد رو انشاءالله یک به یک عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.